أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در رابطه با معنای ترکیب لازرر وارد شدیم و اولین معنایی رو که میخواستیم به صورت مفصل بررسی کنیم بررسی کردیم و اون این که قائل شده بودند که لازرر از باب مجاز در حذف به معنای نفی حکم ضرری است، در این معنا به کار رفته. مفصل بررسی کردیم هم توجیهات استعمال در این معنا رو، هم اشکالاتش رو، و بعد دیدیم که نه، انصافا به هر حال هر جوری که ورود میکنیم اراده چنین معنایی مستلزم تخصیص اکثری است که از نظر عرف و عقلا قبیحه. نتونستیم همین اشکال رو یه جوری برطرف کنیم. اگر هم مثل مرحوم شیخ اومد بگه که اینجا تخصیص اکثر اشکال نداره، گفتیم آقا جون من تخصیص اکثر مطلقا اشکال داره، عنوان جامع داشتن و نداشتن هم تأثیری نداره. هم بیانهای محقق قمی و دیگران داشتند، هم بیان شیخ داشت، اینا رو ازش گذشتیم. حال میرسیم به معنای دومی که از این ترکیب اراده میشه و اون اینه که معنای دوم ترکیب لازرر معنایی است که فاضل تونی در وافیه این معنا رو آورده در صفحه 194 از کتاب الوافیه. قائل به آن شده و شیخ رحمت الله تعالی علیه در رساله لازرر به این معنا اشاره کرده و گفته از بعضی از بزرگان هست این معنا. خب حالا این معنایی که مرحوم فاضل تونی داره و شیخ هم به نقل از بعضی از بزرگان در واقع این رو آورده چیه؟ گفتن که آقا مراد از معنای لازرر یا مراد از ترکیب لازرر معنای نفیه، اما نه مثل معنای اول که نفی حکم ضرری باشه. در معنای اول که بررسی میکردیم گفتیم آقا اینجا لازرر این ترکیب داله بر نفیه، منتها نفی حکم ضرری. اینا میگن نفیه، اما نه به معنای نفی حکم ضرری، بلکه به معنای نفی ضرر مقیده. یه ضرر خاصی رو میخواد نفی بکنه که عبارت از ضرر غیر متدارک. ببینید ضرر موصوف، غیر متدارک وصف اوست، قید اوست. پس لا ضرره یعنی لا ضرره غیر متدارکن، ضرری که جبران نشده باشه در شریعت نداریم. هر مثلا بعد در از باب مثال میگن مثل این که اگر شخصی مال شخص دیگر رو غصب کرده و تلف نماید، در این حال که این تلف به عنوان ضرر بر مالک مال است، اما چون به حکم شرع این ضرر جبران شده، تدارک شده، غاصب ضامن دیگه، باید مثل یا قیمت اون رو بپردازه، زیرا غاصب متلف باید مثل یا قیمت اون مال رو به مالک بپردازد. لذا وقتی جبران شده و مثل یا قیمت باید پرداخت بشه، گویا ضرری متوجه اون مالک نشده. پس بنابراین هرچند در واقع چنین مالکی متضرر شده بود، ولی گویا ضرری متوجه او نشده، چون وجوب جبران هست، وجوب تدارک هست، پس ضرر متدارک میشه لا ضرر. لا ضرر یعنی ضرر غیر متدارک وجود نداره. چرا؟ چون جبران میشه. یا فرض کنید در صورتی که در انجام معامله یکی از طرفین اقدام به وارد کردن ضرر بر طرف مقابل بکند، یعنی بیع بشه بیع غرری یا بیع ضرری انجام بگیره، درسته در بد و امر ضرره، اما با توجه به این که چنین ضرری با خیار غبن از سوی شارع جبران شده است، گویا ضرری متوجه مغبون نمیشه. پس نفی شد ضرر، اما ضرر غیر متدارک، هرچی هست تدارک شده، جبران شده، ضرر غیر متدارک نداریم، ضرر جبران نشده نداریم. بعد از اینکه معنای دوم رو که مراد از ضرر ضرر خاص باشه، ضرر مقید به عدم تدارک باشه، از سوی شیخ مطرح شد، شیخ میفهمد که چنین معنایی برای این ترکیب قابل قبول و پذیرش نیست. چرا که اولا شما اینجا این استعمال رو باید بگید استعمال مجازی، لفظ ضرر رو گفتید، ضرر غیر متدارک رو، عام رو در خصوص استعمال کردید، چرا که لفظ ضرر در معنای ضرر غیر متدارک به کار رفته. و چنین استعمالی یک استعمال مجازی است که نیازمند قرینه است. این از یک طرف. قرینه مجازیتتون اینجا چیه؟ ثانیاً ببینید نفی ضرر غیر متدارک، یعنی اینکه در واقع به معنای دیگر یعنی تدارک کردن و جبران کردن ضرر، گاهی به نحو تکوینی است، به نحو تکوینی یعنی چی؟ یعنی واقعا در عالم خارج ضرری که متوجه یک فرد شده جبران بشه. این یک معناست. اگر چنین چیزی تحقق پیدا بکند، می توان این معنا رو پذیرفت. گاهی به نحو تشریعیه، تشریعی یعنی چی؟ یعنی شارع لزوم تدارک ضرر را جعل کرده، تشریع کرده. خب مثلا مثل این که متلف غاصب را ضامن جبران ضرر حاصل از تلف مال مالک قرار داده، یا مثل این که خیار غبن رو برای مغبون در بیع غبن قرار داده، حکم گفته لازم است، واجب است، ضمانت هست، این احکام رو جعل کرده. خب اگر این چنینه و می دانیم که صرف تشریع حکم از سوی شارع، این صرف تشریع از سوی شارع به این پنتز، یعنی مادامی که مکلف اقدام به امتثال عمل بر اساس حکم شرعی نکند، صرف تشریع حکم از سوی شارع جبران ضرر تحقق پیدا کرده به حساب نمیاد. چه میگی جبران شد؟ بلکه جبران یا همون تدارک در صورتی تحقق پیدا می کند که مکلف بر اساس حکم شارع رفتار کند. بر اساس حکم شارع رفتار کنه یعنی چی؟ یعنی مثلا متلف غاصب به دلیل اینکه ضمانت رو شارع واجب قرار داده، اقدام به جبران کند. یا مثلا در همون مثال دوم، مثل اینکه مغبون در بیع غبنی اقدام به استفاده از خیار غبنی بکند که شارع آن را جعل کرده، و الا طرف سرش کلا رفته از اون برم شارع بگه آقا او خیار غبن داری، تو خیار غبن داری. خب خیار غبن داری که این جبران نشد، کی جبران میشه؟ بعد باید این طرف اقدام بکنه، خیار غبن رو جاری بکنه، بیع رو فسخ بکنه و حالا ثمن یا مثمنی رو که داده بود پس بگیره. یا در متلف غاصب اون کسی که مغصوب منه مالش غصب شده و طلب شده، به صرف این که بگه خب اون ضامنه دیگه، به صرف ضامن بودن او که شارع جعل کرده تدارک ضرر صورت نمیگیره. در صورتی تدارک صورت میگیرد که در خارج هم اقدام بکنه و بره مثل یا قیمت رو از او بگیره. پس مرحوم شیخ با این بیان میگه ببینید اگر تکوینی بود بله واقعا شارع در بیرون به این نه بود، تا ضرر میزدی و داشت مال تو رو میزد به اون، خب میگفتیم جبران شد دیگه، تا غبنی حاصل میشد بی رو پس میکرد بر میکردون، اینجا میگفتیم جبران شد ضرر. اما صرف جعل حکم از طرف شارع، صرف زمانت، صرف جعل خیار، این به عنوان جبران تکوینی نیست. پس اینه که مرحوم شیخ فهمد که چنین معنایی را هم نمیشه پذیرفت و مطلب مطلب خوبیه، در این حال که گفتیم این بیان اول رو هم میشد به عنوان اشکال اول بر این آورد و بگیم که آقا این معنا دو تا اشکال داره، یک این استعمال مجازیه، چون میدونید اینو در کفایه و اینا مفصل خوندید، این که شما بگید لفظ رو به صورت عام بگید معنای خاص رو ازش اراده کنید، میدونید مجاز مثل که حیوان بگید انسان اراده کنید، اینجا هم ضرر بگید ضرر غیر متدارک اراده کنید، این ضرر خاصیه، مطلق ضرر نیست، پس ضرر در معنای خودش به کار نرفته. این که لفظ ضرر معنای ضرر غیر متدارک به کار بره، این استعمال مجازیه و هر استعمال مجازی بر اساس نظر مشهور نیازمند قرینه است. خب بعد از این که این معنا رو هم ذکر کردیم و مورد اشکال قرار دادیم، میریم سراغ معنای سوم برای ترکیب لازرر. معنای سوم ترکیب لازرر معنایی است که از سوی حالا شیخ و شریعه یا به تعبیر دیگر شریعت اصفهانی رحمت الله تعالی علیه بیان شده و اون اینه که میگه اصلا جلا ضرر این ترکیب دارای معنای نفی نیست، چون فهمد که این ترکیب دارای معنای نفی نیست. دو معنای اول گفتید معنای نفیه، در معنای اول گفتید نفیه حکم ضرری، در معنای دوم گفتید نفیه ضرر غیر متدارک، در هر دو میگفتید نفیه، اما ایشون میگه اصلا دارای معنای نفی نیست بلکه در معنای نهی استعمال شده. حالا اینکه در معنای نهی استعمال شده، اینو تو جزوه به عنوان جمله اخیر آوردم، اینجا اولش بگم نهی اراده معنای نهی در اینجا به یکی از دو صورته، حالا یا بگیم لا به عنوان لا نهیه، حالا ممکنه به شما اشکال کنن که آقا لا نهی که بر اسم داخل نمیشه، لا نهی بر فعل داخل میشه، منتها قبول داریم برای پاسخ از اون اشکال ها، اشکال مقدر رو اینجوری جواب میدیم، منتها در این نوع از ترکیب ها با اینکه لای نهیه به جای این که بر فعل داخل شود بر اسم داخل شده، این یه احتمال لای نهیه منتها خلاف قاعده بر اسم داخل شده، جاهای دیگه بر فعل داخل میشه. دوم این که نه، برای اینکه اون اشکال وارد نشه نمیگید لا نهیه، میگید آقا این که میگیم اینجا معنای نهیه، مراد از اراده معنای نهی از این ترکیب این است که مثل احتمال اول نگیم لا لای نهیه، بگیم نه مجموع این ترکیب و امثال آن، یعنی لا به علاوه اسم، این مجموعه در معنای نهی به کار میره. اینم یه احتمال. بالاخره ایشون میگه اینجا معنای نهیه، یا مراد این که لا اینهی است و برخلاف قاعده بر اسم داخل شده، یا نه مجموعه ترکیب به معنای نهیه. خب حالا چه ارز کردم، این اولی خودشون میگه آقا به جای فعل، یعنی شما اشکال نکنید که آقا لای نه بر فعل داخل میشه، نهایتا هر کدوم باشه بگیم این ترکیب در معنای نفی به کار نرفته بلکه در معنای نهی استعمال شده. ایشون برای این ادعا شواهدی میاره، وجوهی برای این ادعا میتوان اقامه کرد. اولین بچ اینه، فهمت که وقتی این ترکیب و نظائر آن را به عرفی که ذهنش خالی از شبهه است ارائه کنیم، معنای نهی رو از اون ترکیب برداشت میکنه. اصلا به هر حال بحث لفظ و معناست دیگه، در بحث لفظ و معنا حاکم عرفه، ببینید عرف چی میفهمه. برای این وجه ایشون شواهدی اقامه میکنن، لذا میتوان شواهدی بر این وجه اقامه کرد. شاهد اول الف، خداوند متعال در آیه شریفه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، این آیه ای که در واقع آیه 197 سوره مبارکه بقره از آیات حج، ببینید ترکیب مثل لا ضرر دیگه، لا بر رفث داخل شده، لا دوم بر فسوق داخل شده، لا سوم بر جدال داخل شده. لا رفث بدزبانی نیست، لا فسوق زنا و مسائل جنسی نیست، و لا جدال مجادله و گفت و شنود قولی نیست در حج. خب در این بیان معلومه مراد از این تعبیر عبارت از حکم به حرمت این امور سگانه در احرام حج، شخصی که احرام برای حج بسته لا رفث، پس بدزبانی بر او حرامه، لا فسوق مسائل جنسی بر او حرامه، ولا جدال مجادله در گفتار برای او حرامه. یعنی پس این ترکیب که لا بر اسم داخل شده در بیان حکم به کار رفته، در واقع نهی از این امور، پس یعنی شارع یعنی خداوند با این ترکیب یعنی لا به علاوه اسم از انجام امور سگانه در حال احرام حج نهی فرموده، پس حرمت از نهی فهمیده میشه دیگه، حرمت از نهی فهمیده میشه. دومین شاهدی که میاریم اینه که یه صحیحه عبدالله ابن سنان هست، در صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام. اونجا در صحیحه عبارت اینه: لا سبق یا لا سبق الا فی خف او حافر او نسل. بازم لا بر اسم داخل شد. اما اینجا سبق یا سبق میدونی دیگه، سبق به سکون با به معنای مسابقه است، اما سبق به فتح با به معنای پول یا عوضی است که در مسابقه داده میشه. حالا در این روایت هر دو تلفظ صحیح هست و معنا درسته. هم میتونید بگید لا سبقه، هم میتونید بگید لا سبقه. خب ببینید در اینجا چی داره میگه امام صادق علیه السلام؟ میخواد بگه در غیر این سه مورد سبق حرامه. پس ببینید اینجا این تعبیر بر حکم به حرمت مسابقه یا عوض مسابقه در غیر این سه مورد دلالت میکنه. حرمت رو میگه، حکم به حرمت هم از نفی استفاده میشه از نهی؟ نهی. لذا چنین ترکیبی دارای معنای نهیه. خب این هم شاهد دوم. شاهد سوم در بعضی از کتابهای اصولی تعبیری به عنوان نبوی وارد شده که گویا آن حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمودند لا غش فی الاسلام. این که اینجوری تعبیر کردیم، تعبیری به عنوان نبوی، به این خاطره، هرچند چنین تعبیری صراحتن به عنوان روایت نبوی وارد نشده، ولی مضمون این تعبیر در روایات متعددی وارد شده. در کتاب وسائل جلد 12 روایات باب 86 از ابواب ما یکتسب به، در اونجا این تعبیر وارد شده لا غش فی الاسلام. خب معلومه لا غش فی الاسلام میخواد بگه یعنی کلاهبرداری و کلاهگذاری در اسلام، غش در اسلام حرام. خب که بر حرمت غش در اسلام دلالت میکنه، پس وقتی بر حرمت دلالت میکنه بازم بگید لذا چنین ترکیبی دارای معنای نهیه، نهی ازش فهمیده میشه. این اولین وجهی که شیخ الشریعه آورد که آقا وقتی بر عرف چنین ترکیبی رو عرضه کنیم، عرف از این ترکیب معنای نهی رو استفاده میکنه. دوم ایشون فهمید که در بعضی از روایاتی که در مقام نقل جریان سمرة بن جندب وارد شده اند، لفظ علا مؤمن مثلا افزوده شده، گویا پیامبر فرموده است لا ضرر و لا ضرار علا مؤمنین. خب اینجا اگر با این قید، اگر مراد از این ترکیب نفی ضرر باشد، به این معنا خواهد بود که ضرر بر مؤمن جایز نیست، بر مؤمن ضرر وارد نکنید، ولی بر غیر مؤمن ضرر وارد کردید اشکالی نداره. پس مراد از آن عدم وجود اشکال در وارد کردن ضرر بر غیر مؤمن خواهد بود. اما اگر مراد از این ترکیب نهی از ایراد ضرر بر مؤمن باشه، نهی میشه حکم، از باب اشتراک حکم بین مؤمن و غیر مؤمن، چنین ترکیبی عمومیت خواهد داشت. لذا همانگونه که مغبون ساختن مؤمن جائز نیست، مغبون ساختن غیر مؤمن نیز جائز نخواهد بود. و روشن اونی که اینجا به ذهن میاد و عرف استفاده میکنه شرعن هم مراده همین معنای دومه. سومین وجه، باز در بعضی از روایاتی که در مقام نقل جریان سمرة بن جندب وارد شده اند، صغرا و کبرائی، صغرا و کبرائی تشکیل شده و فرموده است انک رجل مضار، بعد هم ولا ضرر ولا ضرار. کی میشه این صغرا صغرای این کبرا باشه و کبرا منطبقه بر او باشه؟ تشکیل چنین قیاسی، این که بیایم صغرا و کبراش کنیم، در صورتی صحیح خواهد بود که مراد از جمله‌ای که به عنوان کبرا ذکر شده است بیان یک حکم کلی باشد که بر صغرا نیز تطبیق کنه. کی اون میشه بیان حکم کلی و منطبقه بر صغرا؟ در صورتی که مراد از لا ضرر نهی باشه نه نفی. بنابراین ترکیب لا ضرر به معنای نهی بوده و مفید حکمه، نه در مقام اخبار از نفی و عدم. و چهارمین آخرین وجه، آنچه از برخی از لغویین متخصص در رابطه با معنای این تعبیر لا ضرر وارد شده، این است که این ترکیب دارای معنای نهی است و به معنای لا یضر الرجل غیره از نهی از ضرر وارد کردن کسی به دیگری استعمال شده. حالا بعضی از لغویین متخصص مثل ابن اسیر در نهایه، طریحی در مجمع البیان، ابن منظور در لسان العرب و بعضی های دیگه که اینا رو قبلا داشتیم. پس این چهار تا وجه از طرف شیخ الشریعه در رابطه با اراده نهی از ترکیب لا ضرر، این معنای سوم حالا بررسیش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.